من بحثی که این شبها داشتم رو تکمیلش بکنم و دو سه کلمه هم در آخر عرایزم از امام حسن مجتبی علیه السلام بگیم. دوستان میدونن که ما این شبها درباره مسئله امید صحبت کردیم. گفتیم انتظار فرج در عصر غیبت یک اصل از اصول اعتقادی شیعه است و انسان باید منتظر ظهور باشه. اما عرض کردیم یک مسئله است که اگر آدم رعایت نکنه انتظارش آسیب میبینه. انتظار که آسیب دید، رابطه ما با امام زمان آسیب میبینه که امروزه بهش میگیم اعتقاد طرف خراب شده. قبلا اینجوری نبود، حالا اینجوری شده. اون چیزی که باید رعایت کنه چیه؟ مسئله امیده. از ابتدای حرکت پیغمبر اکرم تا الانی که من و شما دور هم جمع شدیم، یکی از چیزهایی که مکتب شیعه رو حفظ کرده امید به ظهور امام زمان ارواح نافداست و امید داشتن به آموزه‌های دین اسلام. لذا وقتی امامان می‌خواستن افراد رو تربیت کنن، یکی از کارهایی که می‌کردن رو مسئله امیدشون کار می‌کردن. امیدوارشون هم می‌کردن به اصل قصه. ببینید رفقای عزیز، ما گاهی از اوقات امید داریم، ولی امید ما امید کاذبیه. حرف و طرف نفهمیده یا درست نفهمیده، اون حرف رو به اسم امید به ما منتقل میکنه. ما این حرف کاذب رو وقتی میپذیریمش، به محض اینکه خلافش پیش میاد، ما تو اعتقادمون خلل ایجاد میشه. مثال بزنم براتون، ما یه سری روایات داریم درباره اتفاقات جهان قبل از ظهور. به این قسمت عرض من خوب گوش کنید. یه سری اتفاقات داریم درباره جهان قبل از ظهور. روایات زیاد، خیلی روایت زیاد داریم، کتاب ها داریم درباره این مسئله. اما همین اول کار عرض کنم، عمده روایاتش سند درست حسابی نداره، اعتبار درست حسابی نداره. ولی بعضی هستن، خب عشق مطالعن، کتاب خورن به جای کتاب خان، میخونن، مطلب رو که قشنگ میبینن منتشر میکنن، با اهل فنش هم مراجعه نمیکنن، چون بالاخره حدیث یه علم دیگه. شما الان میخوای یه قرص نمیدونم استامینوفن بخوری یا نمیدونم به جای ژلوفن بخوری، باید با چهار نفر مشورت کنی که پزشکی خوندن و بلد هستن. اما تو دین ما یه سری آدما داریم که عقل کل دینن، هیچی بلد نیست طرفا، ولی تو همه زمینه ها نظرم، تو هر زمینه داریم دیگه، زیادم هست، از خود من گرفته تا برخی افراد که تو جمعیت نشستن اینجوری هم بهش میگی فلان موضوع، میگه اینجوریه دیگه، میگی فلان اینجوریه دیگه، همه چی میگن. روایات مربوط به جهان قبل از ظهور یه بخش قابل توجهی سند درست حسابی نداره، لذا در علم حدیث بهش اعتبار زیادی قائل نمیشن. حالا اگر اومدیم و اتفاق افتاد چی؟ خب دستش درد نکن. ولی بالاخره ما وقتی حدیث میکنیم باید رو سندش هم یه بحثی کنیم، کی اینو به ما گفته، اون از کی نقل کرده، آیا طرف آدم راستگویه، آیا آدم دروغگو و کذابیه، آدم جاهل حدیثیه، دشمن امیرالمومنین بوده یا موافق امیرالمومنین، روی هدفی حرفی زده. چون دشمنان شیعه میدونید مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش، 700 سال پیش، اینا رو داریم، اینایی که سالها رو میگم همینجوری گتری نمیخوام سالها رو بگم، 700 سال پیش یه کاری میکردن، میگفتن یه روزی شیعه تو این زمین بازی میکنه و آسیب میبینه، منتظر میموندن. خودشون، رموزشون، صاحبان فکرشون نسل به نسل این نقشه‌ای که کشیدن و بلدن، نسل به نسل نقشه‌ای که کشیدن و بلدن. یکی از اون چیزهایی که امید رو از دست میده در بین ماها همین توجه به این حرفاست. آقا سوریه الان اینجوری میشه، خب پس ظهور نزدیکه، آخه گفتن تو سوریه جنگ میشه، خب این گفتن سوریه جنگ میشه آیا الانه؟ 100 سال دیگه، 100 سال قبله، هیچ کس که نمیتونه حرف بزنه. میگن یه عبدالله مرده پادشاه بوده، این عبدالله کیه؟ پادشاه عربستان بوده، پادشاه اردن بوده. نه آقا، دنبال کسی نگردید. یکی از آسیب‌های مسئله مهدویت، حالا اگه عمری بود یه وقتی میام اینجا 9 تا از آسیب‌های مسئله مهدویت رو عرض می‌کنم که این خیلی به ما آسیب زده. یکی از اون آسیب‌ها مسئله تطبیقه. تطبیق یعنی چی رفقا؟ یعنی هر چیزی رو می‌بینی ربطش می‌دی به ظهور امام زمان، بعد اتفاق نمی‌افته، خودت آدم محکمی هستی ولی حواست نیست که دور و بریات اون محکم بودن تو رو بفرمایید ندارن. یه هم بینید ناخواسته به دین یه عده از افراد آسیب زدی، خودت توی گناهی شریک کردی بدون اینکه حواست جمع بشه. بدون اینکه حواسمون جمع باشه. این مسئله بسیار مهمه و ما متاسفانه یه عده بلاگر مذهبی داریم تو اینستاگرام، توی نمیدونم سایر اپ‌هایی که حالا هست توی این شبکه‌های اجتماعی، اصلا واسه ویو خوردن، برای فالوور جمع کردن همه چی رو منتشر میکنن. الان دیدید که پکیج فروشا دعا میفروشن، ذکر میفروشن، یعنی هر خلاصه ننه ای از راه رسیده الان داره دعا میفروشه. 99%شون هم، 1% حالا با به خاطر احترام به بعضی از پکیج فروش هایی که عربی رو خوب بلدن، با حفظ احترام به همشون، 99%شون عبارات رو غلط میخونن، عبارات رو غلط میخونن. ولی خب چیکار کنیم؟ میخوان ویو بخوره، میخوان بعدن پاشون به یوتیوب باز بشه، درآمد دلاری پیدا بکنن. الحمدلله مردم هم که خدا خیرشون بده، انقدر مردم و اهل همیاری، اهل خدمات رسانی، انقدر دلشون میخواد دیگران پولدار بشن، میرن هی بازدید اینا رو میبرن بالا، هی بهشون دایرکت میدن، پیام میدن، ما این گرفتاری داریم، اون گرفتاری داریم. همه اینا دوستان عزیز برمیگرده به این که ما اون امید کاذب رو اومدیم جایگزین امید صادق و واقعی کردیم. امید واقعی رو اگه میخوای بگیری باید از خود دین بگیری. دین برای امیدوار بودن راهکار داره، دین برای آسیب ندیدن در جامعه‌ای که ناامیده آس راهکار داره. همینجوری ما رو ول نکرده، واقعا ما رو ول نکرده. من این حرفایی که الان میزنم واقعا بهش اعتقاد دارم میگم. بعضی از جوونا به ما میگن آقا شما این حرفا رو خودتون قبول دارید؟ میگم آره به خدا ما قبول داریم. و بهشون میگم بابا باور کنید این رو که ماها اگر جایی بهتر از در خونه امیرالمومنین و اولادش پیدا میکردیم میرفتیم. خب ما الان میخوایم اینجا منبر بریم، اگر میفهمیدیم یه جای دیگه حقه خب میرفتیم اونجا منبر میرفتیم، چه فرقی میکرد برای ما؟ تمام اینایی که داعیه دین دارن اونا هم منبر دارن، مدعی دارن، اونا هم تشکیلات دارن. خیال نکنید فقط این مسئله مال ما هاست، همشون واسه خودشون سخنران نیاز دارن، همشون مدح نیاز دارن، همه قاری قرآن نیاز دارن، همه اجتماعات نیاز دارن. ما به اجتماعون میگیم هیئت، اونها اسم دیگه روش میذارن. واقعیت مسئله اینه که این حرفا رو ما خیلی رفقای عزیزم باید جدی بگیریم. اونایی که حواسشون جمع بوده انقدر امیدشون ویژه بوده، تو سخت‌ترین شرایط در دوره امام صادق علیه السلام زندگی می‌کردن ولی امیدشون رو از دست نمی‌دادن. من یه مثال براتون بزنم. یه یاری داره امام صادق علیه السلام، اسمش زراره است، زرارت ابن اعین. زراره رفقای عزیز سال 150 هجری از دنیا رفته. امام زمان چه سالی دنیا اومده؟ بله؟ چند؟ 255. مرحبا. چه سالی به امامت رسیده؟ 260. 5 سال بعد. زراره‌ای که سال 150 از دنیا رفته اگر میخواست یه عمر طبیعی داشته باشه آیا سال 255 و 260 رو درک میکرد؟ تو حالت عادی درک نمیکرد دیگه. ولی رفتارشو ببینید. قبل اینکه رفتارشو بگم اول شخصیتشو به قول امروزی ها بشناسونم، پرزنت کنم که شما بدونیم ما درباره کی داریم حرف میزنیم. امام صادق علیه السلام درباره زراره فرمود اگر زراره، لولا زراره و نوزراه او، اگر زراره و افرادی مثل زراره نبودن دین پدرم امام باقر از بین میرفت. ببین چه جایگاهی داره. یک نفر بوده ها، ولی اینجوری جایگاه داره. اگر زراره و افراد شبیه به زراره نبودن دین پدرم از بین میرفت. همین آقای زراره، شیخ صدوق، یک کتابی داره کمال الدین و تمام النعمه. شیخ صدوق میدونید قبرش تو شهر ری ابن باوه، یه قبرستانی است که به نام ایشونه، مشمول دعای خاص امام زمان بوده. خودش و پدرش از شخصیت‌های برجسته شیعه‌اند. دوستان عزیز من، زراره میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، حرف از امام زمان شد. حضرت فرمودن که امام زمان چاره ای نداره الا اینکه در پرده غیبت قرار بگیره. میگه من تعجب کردم، پرسیدم قلت و لمه، برای چی؟ آقا فرمودن یخاف و میترسه، و اشاره کردن به شکم مبارکشون، فرمود میترسه که با شمشیر بکشنش. امام زمان میترسه. روز جمعه خیلی از شما مقیدید زیارت عالی یاسین میخونید، یکی از سلام هایی که به امام زمان شیعه میده چیه؟ میگه السلام علیک ایها المهذب الخائف، سلام بر شما که پاکی اما میترسی. و از چی میترسی؟ از چی میترسی؟ مگه امام باید از چیزی بترسه؟ ولی خطری که امام رو تهدید میکنه در جامعه یک خطر جدیه. لذا وقتی علی ابن مهذیار خدمت حضرت رسید، از حضرت پرسید شما چرا وسط شهر بین مردم زندگی نمی کنی؟ چرا میری تو بیابانها دامنه کوه زندگی میکنی؟ فرمود پدرم امام حسن عسکری علیه السلام به من فرموده که محل زندگی تو تا زمان ظهور بین این مردم قرار نده، چون این مردم تو رو میکشند. خیلی عجیبه این نکته ها. حالا زراره میگه گفتم خب چی میشه؟ حضرت فرمود در دوره غیبت. ببینید این حرف مال اواسط قرن دوم هجریه، ما الان قرن سوم، قرن 15 هجری هستیم. ببین امام صادق، اینایی که بعضی دیدی میگن آقا اهل بیت حرف به روزم دارن، نکات روز جامعه هم میدونن. ببین امام صادق علیه السلام امروز دیده یا نه؟ حضرت فرمودن زراره مردم درباره امام زمان دچار شبهه میشن. گفتم چه شبهه‌ای؟ حضرت هم یک، میگن اصلا دنیا نیومده، الکیه اون موقع. دو، یه عده‌شون میگن این در رحم مادر از دنیا رفت. سه، یه عده‌شون میگن 2 سال قبل از این که باباش کشته بشه و شهید بشه ایشون کشته شد و تموم شد و رفت. در یک کلام مردم میگن سرکاریه، میگن نیست. ببین کی حضرت این حرفو زده، کی این حرفو زده. اون وقت حالا رفتار زراره رو ببینید، رفتار این که میخوام بگم امید بی خودی که یه نفر به یه جایی نمیرسه که امام دربارش بگه که اگر تو نبودی احادیث پدرم و دین پدرم نابود میشد. یه چیزایی داشته معیارهای دین، دوستان عزیزم، با معیارهایی که ما امروز برای دینداری درست کردیم فرق میکنه. ما امروز طرف تیپش یه خورده خوشگل باشه میگیم اوه این خیلی آدم خوبیه، اگر یه ذره مثل من روش حرف زدن بلد باشه میگن آقا این دیگه خیلی خوبه. اینجوری نبوده در دین، اینجوری نبوده که هر کسی بتونه رو منبر بشینه، هر کسی بتونه میکروفون جلوش بذاره، اینجوری نبوده که هر کسی بتونه مردم رو دور خودش جمع بکنه. اصلا این خبرها نبوده، اساسا اجازه نمیدادن هر کسی اظهار فضل بکنه، حرف انحرافی بزنه تو جامعه، حرفهای بی ربط تو جامعه بزنه. مثل همین الان که میبینیم طرف میشینه رسما در رسانه ما میگه ما برای فهم قرآن احتیاجی نداریم به واسطه، خودتون بخونید هر چی خوندید همون قبوله. خب یک مکتبی در بین وهابیت هست به نام قرآنی های وهابی، اونا دقیقا همین حرفو دارن میزنن. خب پس فرق ما با وهابیت تو چیه؟ ما سرکاریم، نعوذ بالله، اونا حقن. کار رو حساب کتابه. بی خود که زراره نمیشه لولا زراره و نزراءه، اگر زراره و افراد مثل اون نبودن احادیث و دین پدرم از بین میرفت. رو حساب و کتاب بوده. ببین رفتارشو الان ببین، امام زمان فرزند ششم از نسل امام صادقه، اما زراره میگه آقا اگر میشه یه کاری به من یاد بدید. ببین امیدش چقدر زیاده. اگر میشه یه کاری به من یاد بدید که اگر اون روزگارو درک کردم شبهات منو از پا در نیاره، بتونم پای امامم وایسم، بتونم پای امامم وایسم. حضرت فرمودن این دعا رو زیاد بخون. این دعا رو من الان میخونم، با من تکرار کنید، خیلیاتونم بلدید چیه اون دعا. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعاشه. حالا من یه سوال از شما بپرسم و بعد یه چند دقیقه درباره امام حسن مجتبی صحبت کنم. زراره ای که خیالش راحت عاقبت به خیره، زراره ای که امام صادق رو میبینه و باش حرف میزنه باز نگرانه که شبهه از پادرش نیاره. رفیق عزیزی که الان ساعت 1 شب شما اینجا جمع شدید، از وقت خوابت، از وقت استراحتت زدی اومدی برای اینکه شبهات بهت آسیب نزنه، در طول سال چیکار میکنی؟ بالاخره ما یه تکلیفی هم برای دینمون داریم دیگه، یک وظیفه و رسالتی برای رابطه‌مون با امام داریم. همین امام حسن مجتبی علیه السلام برای اینکه شبهات نسبت به حضرت که امثال طبری کذاب در تاریخش نقل کرده و دیگران از اهل تسنن نقل کردن، شبهاتش به ما آسیب نزنه، ما چه کاری کردیم؟ الان سریال معاویه ملعون خبیث رو داره پخش میکنه، میلیون ها دلار خرج کردن که این سریال پخش بشه. ما که نگرانی نداریم. بعضیا که گفتن آقا ممنوع بشه پخشش، نه اشتباه کردن، مگه شیعه نگرانه؟ ما الان در تمام کتاب فروشی هامون کتب اهل تسنن رو میفروشیم. چرا میفروشیم؟ تو سیدی کردیم میفروشیم. چرا میفروشیم؟ چون خیالمون راحته. کتاب های مسیحیت تو این کشور به فروش میره. چرا فروش فروخته میشه؟ چون خیالمون راحته. اگر کسی کتاب شیعه رو بخونه، کتاب اونا رو بخونه، سمت اونا نمیره. ما که مثل عربستان نیستیم که یه دونه کتاب قرآن چاپ ایران توش ممنوع باشه. قرآن چاپ ایران ممنوع باشه. ما که اینجوری، ما خیالمون راحته. مثلا دغدغه نداریم. در بحث سریال معاویه هم همین، اصلا برای چی ممنوعش میکنن؟ از خطاهای راهبردی که صدا و سیما طبق معمول داره اینم یکیشه. فوری میگه ممنوع. چرا ممنوعش میکنی؟ اصلا خودت بیاد پخش کن، خودت بیا نقدش کن، دل شیعه رو قرص کن، بگو آقا ببین چقدر داره دروغ میگه. ببین چقدر داره دروغ میگه. من دیشب سحر نشستم قسمت اولشو دیدم. تا دلت بخواد توش دروغه. جرأت نکردن جنگ های ابو سفیان با پیغمبر رو درست نشون بدن. خب نداره، شما کاری که کردید گردن بگیرید. آقا ما با ابو سفیان جنگیدیم، گردن میگیریم. ما معاویه رو دشمن دین خدا میدونیم، گردن میگیریم. شما هم گردن بگیرید، اشکال نداره. خب همین سریال پخش میشه. بعضی هستن مثل شما، دسترسی به هیئت ندارن، دسترسی به سخنرانی ندارن، دسترسی به مداح خوب ندارن، دسترسی به محتوای دینی ندارن. آیا فکری برای اینکه این شبهات ما رو از پا در نیاره میکنیم؟ حالا تازه این سریال اولش، حالا خواهید دید. الحمدلله هم جوونید، هم خدا بهتون عمر طولانی همراه با عافیت و عزت و سلامتی به همتون میده و میبینید ما الان تو دوره خوشخوشونمون هستیم. اصلا مشکلی ما الان نداریم نسبت به دوره‌های قبلی که بر شیعه گذشته. ما برای اینکه در بحث شبهات آسیب نبینیم باید چیکار بکنیم؟ همین ابو سفیانی که الان تو این فیلم سریال معاویه تطهیرش میکنن، همین معاویه‌ای که الان دارن تطهیرش میکنن، من یکی دو تا نقل از کتب اهل تسنن رو برای شما بگم، یکی دو تا نقل که بدونید اینا کیان. فقط یه خواهش دارم، قبلش این یه چند دقیقه رو همه گوش کنید. بعضیا رو من میبینم که موبایل دستتونه، چیکار میکنید؟ با حرف گوش کنید، اینا به دردت میخوره. این گروه‌ها رو که منم عضوم، بعدش بیا منم عضو کنید تو گروهتون با هم حرف بزنیم. این دوتا نکته‌ای که میخوام بگم و گوش کنید. حیف دیگه. گفت میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. مجلس مجلس امام حسن مجتبی علیه السلام، هممون حواسمون رو جمع کنیم. قبوله؟ بلند و یک صدا بگو یا حسن.
یا حسن.
ماشاءالله. انشاءالله آرزو نیست، حواس نیست، من آخر روزی وسط صحنه حسن سینه زنی خواهم کرد انشالله. یعنی بشه هممون جمع بشیم، حسین جان همون رجز رو بیاد برامون بخونه، هممون هم سینه بزنیم. یه دعا بکنم وسط کار. الان حالتون خوب شد اسم آقا اومد؟ خدایا این جماعتی که امشب زن و مرد اینجا به عشق گلپسر حضرت زهرا جمع شدن و جز کارگرای ساخت حرم امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده، خیر ببینید انشالله. یکی از مطالب اینه، یکی از همدستای جنایتکار معاویه شخصی است که همه شما هر وقت اسمشو میشنوید لعنتش میکنید. خود اهل سنت هم قائلن که این فاسق، فاجر، زناکار، شرابخوره. کیه؟ مغیره. مغیره این آخریای عمرش نابینا شده بود. خوب دقت کنید، آخرای عمرش نابینا شد. این بچه های انتظامات، این 5 دقیقه رو خواهش میکنم بذارید من حواسم جمع باشه. این بچه ها، من میخوام دوتا نکته اعتقادی مهم بگم، دست و پاتون رو میبوسم، 5 دقیقه به من فرصت بدید، من رفتم. مغیره خیلی به اینا خوش خدمتی کرد، طرح جانشینی یزید اون باب کرد، هیچ کس در جهان اسلام اون روز از غیر شیعه تو مخیلش نمی اومد یزید بتونه حاکم بشه. این خبیث یزید رو جا انداخت. آخرا نابینا شده بود، هر شب میرفت شب نشینی پیش معاویه. یه پسری داره به اسم مطرف، مطرف میگه پدر من هر شب که میومد میگفت معاویه خیلی خوبه، معاویه سیاست مداره، معاویه درجه یکه. اینو سنی ها نقل کردن، اهل تسنن نقل کردن. میگه یه شب اومد هرچی فحش بلد بود داد به معاویه، گفت این خیلی خبیثه، این خیلی فلانه. گفتم چرا؟ گفت امشب حقیقتشو برای من رو کرد. گفتم چی بهت گفت؟ گفت بهش گفتم معاویه تو که همه اینا رو بیچاره کردی، بنی هاشم و شیعیان رو نابود کردی، الان که دیگه قدرت چارمیخ مال خودته، الان که کار کامل دست خودته، یکم به اینا آزادی عمل بده، یکم بهشون رسیدگی کن. نه پول دارن، نه امکانات دارن، نه اعتبار دارن، نه شهادتشون تو دادگاه پذیرفته است، نه از بیت المال بهشون میدی، حرف میزنن میکشی. گفت ببین، خلیفه اول که رفت اسمش هم با خودش برد، خلیفه دوم که رفت اسمش رو با خودش برد، خلیفه سوم که از ما بود و برادر ما بود چون عثمان اموی بود، اونم که رفت اسمش رو با خودش برد، اما این فرد اسم پیغمبر رو آورد با یه جسارت و توهینی، اهل سنت نقل کردن، با یه جسارت و توهینی گفت اما این فرد روزی 5 بار اسمش تو اذان داره میگن، گفته میشه، من تا این اسمو دفن نکنم ولکن نیستم، من تا اسمو دفن نکنم ولکن نیست. این یک. همین ابو سفیانی که دارن تطهیرش میکنن، تاریخ اهل تسنن نوشته در زمان خلیفه دوم، خوب گوش بده، در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب به ابو سفیان گفت به پسرت معاویه بگو آماده باشه برای حکومت بر شام. ابو سفیان به نظر شما مستقیم رفت پیش معاویه یا رفت جای دیگه؟ رفت جای دیگه. رفت کجا؟ رفت احد. 7 کیلومتر رفت تا رسید به احد، از مسجد پیغمبر تا احد 7 کیلومتره. رفت احد، رفت رو قبر حمزه سید الشهدا با پاش میکوبید. حالا من ترجمه خودمونیشو میگم، گفت پاشو از زیر خاک، با کی میجنگیدی؟ همه چی رسید به ما. این اسلام ایناست، این اسلام ایناست. تبری تاریخ نویس اهل تسنن که در فضای دانشگاهی ما خیلی کتابش هم میخونن و باید هم بخونن دیگه که کارشونه، می نویسد معاویه اولین خلیفه ای بود که رسما شراب خرید و رسما شراب خورد. خیلی حرفا، خلیفه حکومت اسلامی بوده، خلیفه ای بود که وقتی میخواست بره صفین با امیرالمومنین به جنگ، چهارشنبه بود، گفتن ای کاش جمعه بودی نماز جمعه رو میخونی، گفت همین امروز نماز جمعه رو میخونیم، چهارشنبه نماز جمعه خون. مردم بهش اقتدا کردن. الان اگر 4 نفر تلاش میکنن تطهیرش کنن عجیب نیست، همون موقع نمازی که اسمش جمعه است و چهارشنبه خوندن. و جان عالم به قربان امام حسن مجتبی علیه السلام، چقدر دست اینو خوب خونده بود. هیچ بهانه دستش نداد. اگر حضرت مجتبی علیه السلام صلح نمیکرد، عین عبارت حضرته، اگر با این آدم قدار مکار حیلگر جنایتکار فرمود اگر من صلح نمیکردم خون تمام شیعه رو میریخت. بعضی وقتا بعضی هستن از دو عشق و علاقه‌ای که دارن یا از دو جهلی که دارن دلشون میخواد حکومت دست امام باشه، حاضرن همه رو فدا کنن. نه، اینجوری نیست. امام با مأمومش امامه. امام اگر میخواد کاری تو جامعه بکنه نیرو میخواد، پیروب میخواد. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگه مردم بعد از من که حقتو میگیرن مردم اومدن دنبالت قیام کن، اگه نیومدن بشین تو خونه هیچ کاری هم نکن، خودتو به کشتن نده. و یه جمله قشنگ از امام مجتبی علیه السلام رو عرض کنم که امروز توی اینستا خودم هم منتشرش کردم، ابن شهرآشوب، اینو به عنوان فضیلت میگم و دعاتون میکنم و میرم. ابن شهرآشوب 1000 سال پیش یه کتاب نوشته به نام مناقب آل ابی طالب، از کتب بسیار ارزشمند شیعه است. رضوان خدا بر ابن شهرآشوب، اهل شمال بوده، اهل مازندران بوده، ابن شهرآشوب مازندرانی، میگه امام مجتبی که فداش بشم من، به قربون غلامها و نوکراش بشم من، میگه که حضرت هر روز جلو در خونهشون یه زیرانداز مینداختن، میشستن تو کوچه، همینجوری رفت و آمد مردم رو نگاه میکرد. و عجیبه، ببینید، مظلوم بود اما هم مقتدر بود، هم محبوب بود امام مجتبی علیه السلام. میگن هر کی رد میشد، تاریخ میگه، میگه هر کس رد میشد چشمش میافتاد به جمال با صفای امام حسن مجتبی علیه السلام، وای میستاد، دیگه حاضر نبود عبور کنه، فقط وای میستاد آقا رو تماشا میکرد، هیچ هم حرف نمیزدن، فقط وای میستادن جمال آقا رو میدیدن. بعد میگه انقطع طریق اجلالا له، انقدر مردم پشت هم جمع میشدن فقط جمال امام حسن مجتبی علیه السلام رو میدیدن که راه بسته میشد. حضرت میدیدن نشستنشون باعث زحمت برای مردم، پا میشدن خداحافظی میکردن میرفتن تو خونه. محبوب بوده امام مجتبی. دوستان هیئتی من، خانمای چادری، آقایون مذهبی، ما باید تو این جامعه محبوب باشیم. من طلبه، شمای غیر طلبه، باید جوری رفتار کنیم که ما رو دوست داشته باشن، حتی اگر قبولمون نداشته باشن. بگن آقا این آدم خوبیه ولی ما از این مدل آدم خوشمون نمیاد. حالا آقا علی اکبر از ما محبت داره خوشش میاد، ولی بگن آقا این آدم خوبیه، ما این مدلی خوشمون نمیاد ولی این خوبه. راهش هم اینه محبت کنیم. محبتتی که از امام مجتبی گرفتی نثار مردم کن، خرج مردم کن، بذار مردم هم سر سفره بشینن. اونایی که میتونید فردا شب دم افطار دم خونه همون همسایه که فکر میکنید دین نداره یه شکلات ارزون بخرسن بده در خونهش، بگو ما امشب تولد یه کسیه که خیلی دوستش داریم، جونمونو براش میدیم، جونمونو براش میدیم. یه شاخه گل بگیر بده در خونه همون همسایه، بگو من امشب تولد یه رفیقی دارم که جونمو براش میدم و انقدر خوشحالم که دلم میخواد شما هم تو خوشحالیم شریک باشی. نمیخواد اسمشو بگی. خود امام حسن کارشو میکنه، خود امام حسن کارشو میکنه. مروان خبیث دستور داد جنازه حضرت تیرباران شد، بعد خودش اومد زیر تابوتو گرفت. امام حسین بهش فرمود تو تا چند دقیقه پیش جنازه رو تیربارون کردی، حالا چرا زیر تابوت وایسادی؟ گفت کنتو افعلو به من یوازن و حلمه الجبال، یا حلمه الجبال. گفت من این کارو دارم درباره کسی میکنم که بردباریش، صبرش با کوها برابری میکرد. این آقا میتونه اون همسایت هم جابجا کنه، اون فامیلت هم جابجا کنه، اخلاقشو برگردونه. دست کم نگیرید کارو، بلند و یک صدا بگو یا حسن، اگر خست جانی بگو یا حسن، اگر ناتوانی بگو یا حسن، برای شفای همه مریض ها بگو یا حسن، برای حل مشکلات این کشور امام زمان بگو یا حسن، برای اینکه شر آمریکا و اسرائیل به خودشون برگرده بلند بگو یا حسن، برای عاقبت به خیری خودمون بگو یا حسن، برای سلامتی پدر مادراتون بگید یا حسن، برای شادی اموات مشاهدامون بگو یا حسن، برای سلامتی رهبر و همه خدمتگزاران به کشورمون بگو یا حسن، برای اینکه خدا حسن عاقبت به هممون عنایت کنه بگو یا حسن، برای اینکه به زودی هممون ظاهر بقیع بشیم بلند و یک صدا بگو یا حسن، برای ظهور آقا جانمون امام زمان ارواح نافدا هم بلند بگو یا حسن. سلامتی امام زمان، صلوات بفرستید.